قانون انجیل تقدیم می کند، صوتی شده در صدای مسیح.
فروش یوسف و پسر خدا. پیدایش 37 آیات 1 الی 36. سخنانی حیرت انگیز خطاب به ابراهیم. پیش از آن که به ماجرای یوسف و گناه فاحش برادرانش بپردازیم و هدف و مقصود آن را در جلال دادن عیسی مسیح بازگو نماییم، به کتاب پیدایش فصل 12 رجوع می کنیم. خدا نه به خاطر شایستگی ابراهیم، بلکه با فیض رایگان خیش او را از میان همه مردم جهان برگزید و در پیدایش 12:2-3 به ابراهیم چنین وعده داد: تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم و تو برکت خواهی بود، و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به آن که تو را ملعون خواند، و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت. قوم اسرائیل از همین وعده به وجود آمد، همان قومی که قرار بود عیسی مسیح آن ماشی پسر خدا از طریق ایشان به جهان آید تا ما را از گناهان ما نجات بخشد. سپس در فصل 15 خدا رسماً با ابراهیم عهد و پیمان می‌بندد و با نمادی چشمگیر و قابل توجه و گفتاری حیرت انگیز با وی سخن می‌گوید. خدا در پیدایش 15:13-16 به ابراهیم می‌فرماید: یقین بدان که ذریت تو در زمینی که از آن ایشان نباشد غریب خواهند بود و آنها را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت و بر آن امتی که ایشان بندگان آنها خواهند بود من داوری خواهم کرد و بعد از آن با اموال بسیار بیرون خواهند آمد و در پشت چهارم بدینجا خواهند برگشت، زیرا گناه اموریان هنوز تمام نشده است. 400 سال. بنابراین خدا در همان ابتدای رابطه‌ای که بر اساس عهد و پیمان با قوم برگزیده‌اش شکل گرفته بود، پیشبینی نمود که ایشان 400 سال در مصر ماندگار می‌شوند و سپس به سرزمین موعود باز می‌گردند. 400 سال ایشان را مظلوم خواهند داشت. خدا به دلایلی که برای ما ناآشناست چنین مقرر نمود که آنها می‌بایست به مدت 4 قرن فکرش را بکنید، در آنجا می‌ماندند و همان موقع وارث آن سرزمین نمی‌شدند. آیه 15. گناه اموریان هنوز تمام نشده است، یعنی قرار بر این بود که وقتی قوم اسرائیل 400 سال بعد به رهبری یوشع به سرزمین موعود باز می‌گشتند، این اقوام را از بین ببرد. این موضوع چگونه باید برای ما قابل درک باشد؟ خدا در کتاب تثنیه 9:5 به این پرسش پاسخ می‌دهد: نه به سبب عدالت خود و نه به سبب راستی دل خیش داخل زمین ایشان برای تصرفش می‌شوی، بلکه به سبب شرارت این امت‌ها یهوه خدایت ایشان را از حضور تو اخراج می‌نماید و تا آنکه کلامی را که خداوند برای پدرانت ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده بود استوار نماید. فتح سرزمین موعود داوری خدا بر قرن‌ها شرارت و پلیدی بود که به اوج خود رسیده بودند. قوم خدا با رنج و سختی بسیار به سرزمین موعود راه می‌یابند. خدا می‌فرماید که قومش تا پیش از ورود به سرزمین موعود در زمینی که از آن ایشان نیست، یعنی در مصر، غریب هستند و 400 سال به سختی و مصیبت گرفتار خواهند شد. پس خدا برای قوم رهسپارش طرح و برنامه ای داشت. شما نیز تا زمانی که به آسمان بروید زندگیتان به نوعی چنین تصویری خواهد داشت. اگر طرح خدا این بود که قومش پیش از ورود به سرزمین موعود به مدت 400 سال رنج و سختی کشند، پیدایش 15:13، پس ما نیز نباید از این متعجب شویم که خدا می فرماید با مصیبت‌های بسیار می‌باید داخل ملکوت خدا گردید. اعمال رسولان 14:22. از طریق گناهی فاحش نبوت تحقق می‌یابد. حال امروز برای ما این پرسش مطرح است: چه شد که قوم خدا راهی مصر شدند؟ خدا در این کوچ غریبانه به مصر قصد دارد چه چیزی را درباره راه و روش‌های خود و درباره پسرش به ما بیاموزد؟ پاسخ این است که خدا این نبوت را از طریق گناهی فاحش و چشمگیر به تحقق می‌رساند و از طریق این گناه نه فقط قوم اسرائیل را که با ایشان عهد و پیمان بسته بود زنده نگه می‌دارد، بلکه آن نسلی را که شیر یهودا می‌بایست از تبار او می‌آمد تا انسان‌ها را نجات بخشد و بر ایشان سلطنت نماید نیز زنده نگه داشته و ایشان را محافظت می‌نماید. بنابراین ماجرای یوسف امور بسیار عظیمی را پیش رو دارد. ابراهیم، اسحاق، یعقوب. به ابراهیم بازگردیم و ماجرا را به یوسف برسانیم. ابراهیم صاحب پسری به نام اسحاق است. اسحاق پسری به نام یعقوب دارد که نام دیگرش اسرائیل است. یعقوب نیز صاحب 12 پسر است که ایشان پدران 12 طایفه اسرائیل می باشند. یکی از پسران یعقوب به نام یوسف 2 خواب می بیند و در هر دو رویا 11 برادر و پدر و مادرش او را سجده می کند. پیدایش 37:8 می فرماید که برادرانش به سبب این خوابها از او کینه به دل گرفتند و آیه 11 می فرماید به وی حسادت ورزیدند. نابودی خواب بیننده. سرانجام آن روز فرا رسید که آنها بتوانند خشم و غضب خود را بر برادرشان جاری سازند. پدر یوسف او را در پی برادرانش فرستاده بود تا از سلامتی آنها خبر آورد. پیدایش 37:14. آنها وی را از دور دیدند و در آیات 19:20 چنین گفتند: اینک این صاحب خوابها می آید. اکنون بیایید او را بکشیم و به یکی از این چاه‌ها بیاندازیم و گوییم جانوری درنده او را خورد و ببینیم خوابهایش چه می شود. اما روبین بران بود که یوسف را نجات دهد، حالان که سعی و کوشش او کاملا به نتیجه نرسید و برادرانش یوسف را با عنوان یک برده به کاروان اسماعیلیان که راهی مصر بودند فروختند. آیه 25. سپس ردای مخصوص او را به خون حیوانی آغشتند تا پدرش چنین پندارد که حیوانی وحشی یوسف را دریده است. این گونه شد که برادران یوسف گمان کردند ماجرا پایان یافته است. دستی نهان در کار است. اما آنها تصورش را هم نمی کردند که چه فقایی در پیش روست. ایشان کاملا بی خبر بودند که در آن عملشان دست پنهان خدا در کار بود. آنها نمی دانستند که با تلاش و تکاپویشان برای نابودی خواب بیننده در واقع خوابهای یوسف را به تحقق می رسانند. و چه مواقع بسیاری که خدا به این شکل عمل می کند. او از گناه آن نابودگران استفاده می کند تا خود آنها را رهایی بخشد. فوتیفار، زندان و مشیت الهی. فوتیفار یکی از افسران فرعون و فرمانده محافظان کاخ یوسف را در مصر خریداری نمود. پیدایش 37:36. و یوسف در آنجا خود را به مشیت قریب خدا سپرد و با امانت و وفاداری فوتیفار را خدمت نمود. او توانست اعتماد فوتیفار را جلب نماید و در خانه او راه یابد و شما با خود می اندیشید که راستی و عدالت همواره کامیاب و پیروز خواهد بود، اما به نظر می رسید به گونه دیگری باشد. همسر فوتیفار سعی بر این داشت تا او را اغوا نماید، حالان که یوسف از زنا دوری جست و آن زن خبیث که خواستش برآورده نشده بود به دروغ یوسف را متهم کرد و یوسف با وجود صداقت و درستکاریش به زندان افکنده شد. در زندان نیز همچنان بیخبر از این که خدا در همه این مصیبت‌ها در کار است، باز هم با وفاداری زندانبان را خدمت نمود و اعتماد او را به خود جلب کرد و مسئولیتی به عهده گرفت و به سبب تعبیر خواب نانوا و ساقی دربار فرعون سرانجام از زندان بیرون آمد تا یکی از خوابهای فرعون را تعبیر نماید. او توانست خواب را به درستی تعبیر کند و فرعون را جذب حکمت خود سازد. فرعون نیز او را به مقام ارشد مصر منصوب نمود. تو بر خانه من باش و به فرمان تو تمام قوم من منتظم شوند، جز اینکه بر تخت از تو بزرگتر باشم. پیدایش 41:40. خوابها تحقق می‌یابند. دقیقاً بر طبق گفته یوسف 7 فراوانی و در پی آن 7 قحطی در زمین به وقوع پیوست. یوسف برای جلوگیری از گرسنگی مردم مصر پیش از این تدارک دیده و در طی 7 فراوانی انبوهی از غلات را ذخیره نموده بود. برادران یوسف که از وجود غلات در مصر باخبر شده بودند دست یاری طلبیدند و به مصر رفتند ولی در ابتدا برادرشان را نشناختند تا اینکه او خودش را به آنها معرفی نمود. یوسف 17 سال بیش نداشت که او را چون برده فروختند. 37 و حال در 39 سالگی خود را بدیشان می شناساند. 41، 46، 53، 45، 6. 22 سال سپری گشته بود. برادرانش مات و مبهوت مانده بودند و می خواستند که این خواب بیننده را از سر باز کنند و در این از سر باز کردن بود که رویای یوسف را به تحقق رساندند و سرانجام در مقابلش زانو زدند. در نهایت یوسف آنها را به مصر دعوت می کند تا برای نجات زندگیشان در آنجا ساکن شوند. این آغاز تحقق آن نبوتی بود که پیش از این پیشگویی شده بود، همان که ذریت ابراهیم به مدت 400 سال در سرزمین مصر قریب خواهد بود. حال دوباره این سوال مطرح است که قوم خدا چگونه راهی مصر گشتند و طرح و نقشه خدا را عملی ساختند و اینکه خدا در این کوچ غریبانه به مصر قصد دارد چه چیزی را درباره راه و روش‌های خود و درباره پسرش به ما تعلیم دهد. کتاب مقدس این وعده را در دو حالت تشریح می‌نماید. از یک نظر واضح و بدیهی است که چرا قوم اسرائیل راهی مصر شدند. آنها به خاطر گناه فاحش مبادرت به قتل، طمع و آزمندی که به غلام گشتن یک نفر منجر شد و فریب دادن پیرمردی دلشکسته با بیرحمی و سنگدلی به مصر راه یافتند. کتاب مقدس تحقق این پیشگوی خدا را به دو شکل بیان می کند. یک، خدا یوسف را فرستاد تا ایشان را زنده نگه دارد. یوسف در پیدایش 45:5 خطاب به برادران هراسانش چنین می گوید: رنجیده مشوید و متغیر نگردید که مرا بر اینجا فروختید، زیرا خدا مرا پیش روی شما فرستاد تا نفوس را زنده نگاه دارد. کتاب مقدس در توصیف این گناه فاحش برادران اذعان می دارد که خدا بنابر راه و روش های خیش یوسف را به مصر فرستاد تا یوسف جان همان کسانی را حفظ نماید که قصد جانش را داشتند. خدا مرا پیش روی شما فرستاد و مباد که ارزش این گفته را کم بیانگاریم و آن را سخنی جزئی تلقی نماییم. مزمور 105 آیات 16 الی 17 نیز دقیقا همین را میگوید و حتی به طور مشخص به این مهم اشاره میکند. خدا نه فقط بر عمل برادران یوسف که او را رهسپار مصر نمود حاکم بود، بلکه بر قحطی نیز حاکمیت مطلق داشت. پس قحطی را بر آن زمین خواند و تمامی قوام نان را شکست و مردی پیش روی ایشان فرستاد، یعنی یوسف را که او را به غلامی فروختند. بنابراین این فکر را از سر خود بیرون کنید که آن قحطی کار شیطان بوده و یا خود به خود روی داده است و خدا فقط از پیش می دانسته که چنین قحطی صورت می گیرد. خیر، خدا آن قحطی را آورد و خدا آن رهایی را تدارک دید. دو، آنچه انسان به قصد شرارت نقشه می کشد، خدا آن را به خیریت برنامه ریزی می نماید. پس کتاب مقدس در نخستین حالت تحقق پیشگویی خدا چنین می فرماید که خدا خودش یوسف را پیش روی قومش به مصر فرستاد. دومین شکل عملی شدن این نبوت حتی نافذتر و گسترده تر است. برادران یوسف باز هم در مقابل او قرار می گیرند و این مرتبه پس از مرگ پدرشان است که دوباره به حضور او آمده و باز هم واهمه دارند که مبادا از ایشان انتقام بگیرد. اما در پیدایش 50 آیات 19 الی 20 یوسف چنین میگوید: مترسید، زیرا که آیا من در جای خدا هستم؟ شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید، چنان که امروز شده است. دوم طریقی که خدا این نبوت را تحقق بخشیده است و کتاب مقدس بدان اشاره می کند این است که برادران یوسف با نیت پلید و شریرانه یوسف را فروختند، اما خدا آن را به خیریت منظور داشت. توجه داشته باشید که منظور این نیست که خدا پس از نقشه پلید آنها از شرارتشان به خیریت استفاده کرد، بلکه در همان عملکرد شریرانه دو برنامه ریزی متفاوت وجود داشت. در آن عمل شریرانه آنها با پلیدی نقشه می کشیدند و در همان عمل شریرانه خدا به خیریت برنامه ریزی می نمود. گناهی که نجات بخش زندگی است و اشارگر می باشد. این چیزی است که بارها و بارها به چشم دیده و خواهیم دید. خدا در هر نقشه انسان و یا هر نقشه پلیدانهی که طراحی شده است، برای خیریت عظیم آن را منظور می نماید. خیریت عظیمی که در پیدایش 45:5 بدان اشاره شده این است تا زنده نگاه دارد، و خیریت عظیمی که در پیدایش 50:20 از آن نام برده شده این است تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید، چنان که امروز شده است. اما در این سخنان و در کل ماجرای چگونگی نجات قوم خدا به این گناه، این گناه نجات بخش زندگی و هدف جهانی آن در جلال عیسی مسیح اشاره هایی وجود دارد. سه اشارگر به جلال عیسی. سه نکته ای که ما را در این ماجرا برای دیدن جلال عیسی و هویت واقعی او آماده می سازد بررسی نماییم. یک، نجات از طریق گناه و رنج و سختی حاصل می شود. نخست اینکه ما این روال کلی را بارها و بارها در کتاب مقدس شاهد هستیم که پیروزی که خدا برای قومش به ارمغان آورده و به نجات و رهایی ایشان منجر شده است، در بیشتر موارد از طریق گناه و رنج و سختی بوده است. برادران یوسف به او گناه ورزیدند و او به سبب گناه ایشان سختی و عذاب کشید. و در همه اینها خدا در کار بود تا قومش و حتی همان کسانی را نیز که در تلاش بودند تا منجیشان را از بین ببرند نجات بخشد. این واقعیت که سرگذشت عیسی نیز به همین شکل بود نمی بایست بسیاری را متعجب کرده باشد، در حالی که در واقع بسیاری متعجب گشتند. برای ما که به دفعات فراوان این روند را شاهد بوده ایم، نباید دور از انتظار باشد که بر عیسی نیز گناه ورزیدند و او متحمل رنج و عذاب گردید و از این طریق قومش را نجات بخشید. از این رو ماجرای یوسف و گناه فاحش برادرانش ما را آماده می‌سازد تا جلال مسیح را مشاهده نماییم، صبر و فروتنی و خادم بودنش را بنگریم و ببینیم که او همان کسانی را نجات می‌بخشد که سعی داشتند او را از سر باز کند. فدایم کرده او خود را برایم، ستمها دیده از بحر نجاتم، به پای مرگ او گشته فدایم، شگفتا این محبت که جان داده ز بحر من خدایم. دو، آنکه رنج می کشد عادل و بیگناه است. دوم اینکه ماجرای یوسف و گناه فاحش برادرانش که ما را برای دیدن عیسی آماده می سازد، نه فقط به این دلیل است که خدا در این روال همیشگی اغلب از طریق گناه و رنج و سختی قومش را نجات می دهد و پیروزی را برایشان به ارمغان می آورد، بلکه به طور خاص در این مورد به این دلیل تصویر عیسی در این ماجرا نمایان است که آن کسی که بر او گناه ورزیدند و رنج و عذاب را متحمل شد عادل و بیگناه بود. در این ماجرا پایداری و وفاداری شگفت‌انگیز یوسف در همه روابطش بسیار برجسته است. او حتی زمانی که دور از وطن به خدمت مشغول بود به فوتیفار و زندانبانش امین ماند. پیدایش 39:22. داروغه زندان همه زندانیان را که در زندان بودند به دست یوسف سپرد و آنچه در آنجا می کردند او کننده آن بود. و پاداش یوسف چه بود؟ همسر فوتیفار به دروغ به او تهمت زد و ساقی فرعون، یعنی آن کسی که یوسف خوابش را تعبیر نموده بود، با ناسپاسی و قدر نشناسی تا 2 سال پس از تعبیر خوابش یادی از اون نکرد. بنابراین نکته فقط این نیست که خدا برای نجات قومش گناه و رنج و سختی را به کار می گیرد، بلکه به طور خاص نکته اینجاست که خدا انسان عادل را سرانجام حق به جانب می گرداند، حتی اگر که به مدت طولانی نیز رنج کشیده و با او بدرفتاری شده باشد. حتی با وجودی که دیگران این سنگ برحق را نپذیرند، خدا او را سنگ زاویه می گرداند. متی 21:42، اثبات حقانیت او طریق نجات جفا دهندگانش گردید. عیسی مسیح آن عادل مطلق و کامل و بی نقص و نهایی است. اعمال رسولان 7:52. فرض و نظر دیگران این بود که او می بایست گناهکار بوده باشد که چنین وقایع ناخوشایندی در زندگیش روی داده بود. اما در انتها همه گناهانی که او را نشانه گرفتند و همه رنج و عذابی که با وجود عادل و بیگناه بودنش تحمل نمود به حقانیت او ختم شدند و این حقانیت به نجات ما منجر گشت. اگر عزم راسخ و ثبات قدم یوسف موجب شگفتی است، عیسی 10,000 مرتبه بیشتر مایه حیرت و شگفتی می باشد، چرا که او 10,000 مرتبه بیشتر رنج و عذاب را تجربه نمود، در حالی که 10,000 مرتبه کمتر سزاوار آن سختی و عذاب بود، حالان که در همه آن رنج و عذاب ها کاملا ثابت قدم و امین و عادل بود. 3. عصا از یهودا دور نخواهد شد. شباهت های دیگری نیز میان یوسف و عیسی وجود دارند، اما اکنون به مهمترین موردی میپردازیم که در این ماجرا درباره عیسی مطرح است، موردی که منحصر به عیسی میباشد و نقطه مشترکی با یوسف ندارد. این موضوع نبوتی است که درباره آمدن عیسی صورت گرفته است و اگر پسران گناهکار یعقوب در آن قحطی جان خود را از دست داده بودند، ممکن نبود که این نبوت تحقق یابد. خدا از طریق گناه فاحش این برادران از نابودی طایفه یهودا جلوگیری نمود تا شیر یهودا عیسی مسیح متولد شود، جان سپارد، از مرگ قیام کند و بر تمامی مردم جهان سلطنت نماید. ما این نبوت را به طور واضح در پیدایش 49:8-10 مشاهده می نماییم. یعقوب پدر این برادران در حال مرگ است و پیش از مرگش همه پسرانش را برکت می دهد و در خصوص هر یک نبوت می نماید. او درباره پسرش یهودا چنین می گوید: ای یهودا، تو را برادرانت خواهند ستود، دستت بر گردن دشمنانت خواهد بود و پسران پدرت تو را تعظیم خواهند کرد. یهودا شیر بچه است، ای پسرم، از شکار بر آمدی. مثل شیر خیشتن را جمع کرده در کمین می خوابد و چون شیر ماده است، کیست او را برانگیزاند؟ عصا از یهودا دور نخواهد شد و نه فرمان روایی از میان پایهای وی تا شیلو بیاید و مرو را اطاعت امتها خواهد بود. در این آیات آمدن آخرین پادشاه اسرائیل شیر یهودا آن ماشی نبوت شده است. به آیه 10 توجه کنید که عصا یعنی وسیله فرمان روایی که نشانه پادشاهی است تا آمدن آن کسی که پادشاهی معمولی نیست از نسل یهودا جدا نخواهد شد، چرا که نه فقط قوم اسرائیل بلکه همه امتها مطیع او خواهند بود. آیه 10 او را اطاعت امتها خواهد بود و این نبوت در عیسی تحقق می‌یابد. به گفته یوحنا توجه کنید که نقش عیسی در آسمان را پس از مصلوب شدن و رستاخیزش از مردگان این چنین توصیف می‌نماید: گریان مباش، اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب و هفت مهرش را بگشاید. و سرودی جدید می سرایند و می گویند: مستحق گرفتن کتاب و گشودن مهرهایش هستی، زیرا که زیب شدی و مردمان را برای خدا به خون خود از هر قبیله و زبان و قوم و امت خریدی و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و کهنه ساختی و بر زمین سلطنت خواهند کرد. مکاشفه 5:5-9-10. شیر یهودا بره‌ایست که زیب شد. مهمترین نکته‌ای که در تحقق پیشگویی یعقوب درباره شیر سبط یهودا بر چشم می‌خورد این است که آن شیر مدعی است همه قوم‌های جهان او را اطاعت کنند، اما نه اینکه با تقصیر و گناهمان ما را استثمار کند و به آن وسیله به زور ما را به اطاعت خود وادارد، بلکه او گناه ما را به دوش می‌گیرد و ما را آزاد می‌سازد که تا ابد او را دوست داشته باشیم و ستایشش کنیم و با شادی مطیع وی باشیم. شیر یهودا بره است که ذبح گردید. او که آن یگان عادل است با آمرزش گناهان ما اطاعت و کاملیت خود را به حساب ما می‌گذارد و بدین سان مطیع بودن ما را عملی می‌سازد و اساس و شالوده پذیرش ما را در حضور خدا فراهم می‌نماید. و در این امنیت و شادی بیکران به خاطر همه رنج ها و عدالت و مرگ و رستاخیزش موجب می گردد آزادانه و با خوشحالی مطیع او باشیم. ماجرای یوسف ماجرای آن عادلی است که بر او گناه ورزیدند و متحمل رنج و عذاب گردید تا سبت یهودا حفظ گردد و شیر به ظهور رسد و ثابت کند که شیر بر مانند است و با رنج و مرگش همه امتها را حتی آنانی که وی را تسلیم مرگ نمودند خریداری نماید و ایشان را قادر سازد که با شادی او را اطاعت نمایند. آیا شما نیز با شادی مطیع او هستید؟